ساعت 18 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در شبانه روز گذشته بیش از 70 نفر در ایران بر اثر ویروس کرونا جان باختند. در حملات هوایی به مواضع نیروهای تحت حمایت ایران در سوریه 12 تن کشته شدند. و دادگاه اکبر طبری معاون اجرایی سابق قوه قضاییه آغاز شد. خانم آقایان، با درود فراوان، کیان معنوی هستم. در شبانه روز گذشته 72 بیمار مبتلا به کرونا در ایران جان خود را از دست دادند. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت روز یکشنبه با اعلام این خبر گفت که با این تعداد شمار رسمی قربانیان کرونا در ایران به 8281 تن رسید. او همچنین از شناسایی 2364 بیمار جدید در 24 ساعت گذشته خبر داد که بدین ترتیب تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به 171789 تن افزایش یافت. به گفته مقام‌های وزارت بهداشت ایران، آمار بستری شدگان مبتلا به کرونا نسبت به روزهای گذشته سیر صعودی داشته است. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، در حال حاضر 9 شهر در استان خوزستان در وضعیت قرمز و استان‌های هرمزگان و کردستان در وضعیت هشدار قرار دارند. آمار وزارت بهداشت درباره وضعیت کرونا در ایران در حالی منتشر می‌شود که پیش از این برخی از نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر وزارت بهداشت را شورای شهر وزارت بهداشت را به پنهانکاری درباره آمار جانباختگان و مبتلایان به کرونا متهم کردند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، شب گذشته و در حمله چند جنگنده به مواضع نظامی متعلق به ایران در شرق دیرالزور دست کم 12 تن کشته شدند. گفته می شود ملیت کشته شدگان عراقی و افغانستانی بوده است. بر اساس همین گزارش، خودروهای نظامی مستقر در این پایگاه نیز منهدم شدند. به گزارش خبرگزاری آلمان، هویت جنگنده ها هنوز نامشخص است. با این حال این گونه حملات به مواضع ایران در سوریه معمولاً به اسرائیل منتسب می شود. مقامات اسرائیل، سوریه یا ایران درباره وقوع حملات شب گذشته تا کنون هیچ واکنشی نشان ندادند. این دومین حمله هوایی به تأسیسات نظامی ایران در سوریه طی چند روز اخیر است. در ایران دادگاه اکبر طبری معاون امور اجرایی قوه قضاییه در دوره ریاست صادق لاریجانی و 17 متهم دیگر در یک پرونده فساد مالی و اداری روز یکشنبه آغاز شد. اکبر طبری به اعمال نفوذ گسترده و سوء استفاده‌های مالی کلان در قوه قضاییه متهم است. به گزارش تسنیم، نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست اتهامات آقای طبری را مشارکت در تشکیل و اداره یک شبکه برای اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی و نیز رشوه‌گیری از طریق دریافت مبالغ کلان، ویلا، زمین، آپارتمان و پولشویی ارزی عنوان کرده است. به گفته نماینده دادستان، این شبکه عملیات کلان فساد در قوه قضاییه را به صورت پیچیده و با واسطه‌های مختلف انجام داده. بیژن قاسمزاده، بازپرس سابق دادسرای رسانه، نیز از دیگر متهمان این پرونده فساد مالی است. 4 نفر از کل 22 متهم این پرونده از جمله متهم ردیف دوم به نام حسن نجفی متواری اعلام شده است. در این پرونده نام هیچ یک از مقام‌های بلندپایه حکومت ایران از جمله صادق آملی لاریجانی رئیس پیشین قوه قضاییه مطرح نشده. و حداقل حقوق پایه کارگری برای یک کارگر مجرد و بدون سابقه کار 2,610,000 تومان در ایران تعیین شد. شورای عالی کار در ایران با اعلام این کف دستمزد حداقل حقوق دریافتی کارگران دارای یک فرزند را نیز 2,800,000 تومان تعیین کرده است. در صورت تصویب این حداقل دستمزد کارگری از سوی دولت، تغییرات یاد شده در حقوق کارگران از تیر ماه اجرا می شود. این در حالی است که بر اساس بررسی های مرکز پژوهش‌های مجلس، خط فقر یک خانواده 4 نفره در شهر تهران ظرف 2 سال اخیر از درآمد 2.5 به 4.5 میلیون تومان افزایش یافته است. صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم برای سال جاری در ایران را بیش از 34% پیش بینی کرده است. طی روزهای اخیر خبرهای متعددی از حریق در مناطق مختلف ایران منتشر شده است، از جمله آتش‌سوزی جنگل‌های گچساران و منطقه حفاظت شده خاییز در کوهکیلویه و بوی رحمت، آتش‌سوزی در مجتمع تجاری زیتون تهران و برخی پارک‌ها و بوستان‌های پایتخت و دیگر نقاط ایران. روز شنبه خبرگزاری دولتی ایران گفته بود طی دو هفته اخیر نزدیک به 20 مورد آتش‌سوزی و حریق جدی در سراسر ایران گزارش شده است. شاهین بشیری و اطلاعات بیشتر.
بنابر گزارش‌ها از ایران، بخشی از اراضی ملی ارتفاعات چاه نفت جهرم دچار حریق شده است. گزارش‌ها همچنین از وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌های بلوط باغ ملک خوزستان و خسارت‌های ناشی از حریق در تکاب، بوشهر و جاهای دیگر حکایت دارد. هنوز جزئیاتی از علت آتش‌سوزی‌ها و خسارت‌های آنها منتشر نشده، اما طی روزهای گذشته حریق‌های پی در پی در گوشه و کنار ایران خبرساز شده است. خبرگزاری مهر بامداد 18 خرداد ماه گزارش داد که گروه‌های کوهنوردی و دیگر شهروندان داوطلب یا همیار در اراضی ملی ارتفاعات مربوط به چاه نفت در شهرستان جهرم استان فارس در تلاش برای خاموش کردن آتش هستند. دو روز پیش از آن خبرگزاری صدا و سیمای ایران گفته بود آتش سوزی دامنه جنگل‌های چاتیز جهرم مهار شده است. اراضی ملی در ایران بیرون از محدوده شهری به اداره منابع طبیعی تعلق دارند و آنهایی که داخل محدوده شهری واقع شده اند در کنترل سازمان مسکن و شهرسازی هستند. هنوز هیچ یک از مقام‌های دولتی در مورد حریق در جهرم اظهار نظر نکرده اند، اما خبرگزاری مهر میگوید فرماندار ویژه جهرم در منطقه حاضر شده است. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تکاب در آذربایجان غربی نیز از نابودی کامل 2.3 هکتار از مراتع روستای قره‌بابا در پی حریق خبر داده است. حریق جمعه شب جنگل دستکاشت آمری بوشهر نیز به سوختن دست کم 25 هکتار انجامیده بود. اعظم بهرامی، کارشناس و فعال محیط زیست ساکن ایتالیا، در مورد متعدد بودن موارد وقوع آتش سوزی ها در ایران به رادیو فردا چنین میگوید:
مجموعه آتش سوزی های اخیر در ایران رو من به 3 بخش مهم تقسیم می کنم. یکی محدوده جنگلی و مناطق حفاظت شده است که در منطقه زاگرس بود و بسیار وسیع بود، از شمال غرب ایران شروع می شد تا بخشای حتی در جنوب مثل مناطق حفاظت شده خائیز. دلیل اصلی آتش سوزی در این مناطق رو من بیشتر عمدی می دونم و چه توسط یه سری نهادها و سازمان هایی که پروژه های عمرانی اونجا اجرا می کردن و به هر حال کسب مجوزهای محیط زیستی برای شون درد سرساز شده بود و همینطور اعتراضای مردم به شکل گروهی به پروژه ها و که به هر حال هزینه اجرای اینها رو براشون بالا برده بود و زمان اجرا رو طولانی کرده بود. به این ترتیب خب تغییر کاربری زمین جنگلی به اراضی کشاورزی احیانا یا اراضی غیر حفاظت شده و غیر جنگلی میتونه کار این گروه ها رو راحت بکنه و یه بخشش هم به خاطر مشکلات بین محلی ها که به هر حال اونم به خاطر خلأ قانون در کنترل اتفاق افتاد. بخش دوم فضای سبز شهریه که خصوصا در تهران این حادثه ساز شد و در مورد اون تناقضای زیادی وجود داره. مثلا رئیس شورای شهر تهران میگه که دلیلش علفهای کوتاهی که خود به خود آتیش گرفتن، در حالی که از اعضای شورای شهر و رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر اونا عمدی میدونن و حتی خواهان این شدن که پرونده قضایی برای بخشی از این آتش‌سوزی‌ها در فضای سبز شهری باز بشه. و بخش سوم آتش‌سوزی‌ها هم انبار کارخونه ها بود و یا مجتمع‌های صنعتی که مثالش مثلا شرکت فولاد خوزستان انبارش آتیش گرفت یا کارخونه کاغذسازی بینالود در نزدیک مشهد. و این رو من فکر می‌کنم مسئله عمده ناتوانی سیستم آتش نشانی ما در حوزه صنایع و همینطور خب شرکت‌های صنعتی خیلی بخش زیادیشون مدت‌هاست محصولاتشون یا مواد اولیه‌شون در انباره و این مشکل جدی ایجاد کرده، در دراز مدت میتونه حادثه آفرین باشه. و علاوه بر اون شرکت‌ها و عمده مجتمع‌های صنعتی مسئله جدی دارن با بودجه و به این ترتیب خب حوزه امنیت رو چه از امنیت رعایت قوانین محیط زیستی مثل رعایت فیلتر پساب‌ها و اینها و چه در حوزه امنیت محیط کار بودجه‌هایی که سعی کردن در اون به نوعی صرفه‌جویی بکنن و خب این در دراز مدت میتونه مشکلات جدی برای امنیت حوزه‌های صنعتی به وجود بیاره.
روز شنبه همچنین سخنگوی سازمان آتش نشانی از مهار حریق در محدوده زندان اوین تهران خبر داده بود. در همان روز مدیر کل مدیریت بحران استان بوشهر گفته بود حریق در مراتع منطقه بهمرد دشتستان و تلاش نیروهای امدادی و مردمی برای مهار آن همچنان ادامه دارد. طی روزهای اخیر خبرهای مختلفی از حریق در مناطق مختلف ایران منتشر شده است، از جمله آتش سوزی جنگل‌های گچساران و منطقه حفاظت شده خاییز در کهگیلوی و بوی رحمت، آتش سوزی در جنگل‌های اطراف شهرستان اندیکا، آتش سوزی در مجتمع تجاری زیتون تهران و برخی پارک‌ها و بوستان‌های پایتخت، حریق در انبارهای شرکت فولاد خوزستان، آتش سوزی جنگل‌های حاشیه سد کرخه اندیمشک اهواز، آتش سوزی در محوطه سایت تاریخی ربع رشیدی تبریز و دیگر نقاط کشور. روز شنبه خبرگزاری دولتی ایرنا گفته بود طی دو هفته اخیر نزدیک به 20 مورد آتش سوزی و حریق جدی در سراسر ایران گزارش شده است.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. این بخش خبری را با گزارشی از آنا رایسکایا درباره برنامه هسته‌ای ایران پایان می‌بخشیم.
در ادامه واکنش های گسترده به تازه ترین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت های هسته ایران، روسیه نسبت به ادامه همکاری سازنده تهران و آژانس ابراز امیدواری کرد. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین به خبرنگاران گفت که آخرین گزارش آژانس نشانگر ادامه روند کاری است و به گفته وی همیشه هنگام کار سوالاتی پیش می آید. او با اشاره به بخش از گزارش که میگوید ذخیره اورانیوم غنی شده ایران تقریباً به 8 برابر میزان تعیین شده در برجام رسیده، پرسید غیر از آمریکا چه کشوری باید در این باره پاسخ دهد؟ وی همچنین تأکید کرد اصرار آژانس برای بازرسی 3 مرکز ایرانی مربوط به فعالیت‌های این کشور در گذشته است و رفع پاماد در این زمینه به بهبود اعتماد متقابل کمک می‌کند. آژانس در آخرین گزارش خود نسبت به ادامه ممانعت ایران از بازرسی برخی تأسیسات که ممکن است در گذشته در آنجا فعالیت‌های مرتبط با تولید سلاح هسته‌ای صورت گرفته بود، ابراز نگرانی جدی کرده و از ایران خواست فوراً اجازه دهد از این سایت‌ها بازرسی شود. در واکنش میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین در توییتر نوشت ایران از بازرسی‌ها ممانعت نکرده، بلکه تاکنون شرایط این بازرسی‌ها را فراهم نیاورده و بسیار مهم است فرق این دو را بدانیم. و افزود ایران مخالف آن نیست که آژانس سوال کند و آماده جواب است. آژانس نیز ابراز نگرانی کرده و آماده گفتگو است. پس امیدوار باشیم که مسائل به زودی حل شود. ایگر پانین کارشناس مسائل بین الملل میگوید روسیه ایران را نه تنها به همکاری با آژانس بلکه به مذاکره با آمریکا نیز ترغیب میکند.
اگر به اظهارات طرف ها توجه کنیم تنش ها بسیار شدید است، اما همزمان مذاکره ادامه دارد، هم میان روسیه و ایران، هم میان روسیه و آمریکا، و اخیراً متوجه شده ایم همچنین میان آمریکا و ایران. کاهش تنش بین آمریکا و ایران از اهداف روسیه است و بسیاری از مسائل در روابط با تهران و با واشنگتن را حل خواهد کرد. ضمناً کرملین می‌خواهد منافعش لحاظ شود و امیدوار است با میانجیگری مذاکرات واشنگتن و تهران امتیازهای جدی از دو طرف بگیرد. به موازات جنگ تند لفظی با آمریکا و حمایت صریح از ایران در سازمان‌های بین‌المللی، روسیه به طور جدی تلاش می‌کند که تهران را به میز مذاکره بیاورد.
آمریکا دو سال پیش با خروج از برجام تحریم‌های گسترده علیه ایران اعمال کرد تا به گفته دولت دونالد ترامپ تهران را به مذاکره برای دستیابی به توافق جدید و جامع درباره برنامه اتمی، موشکی و منطقه‌ایش وادارد. به تازگی رئیس جمهور آمریکا مجدداً از ایران خواست برای جایگزین توافق هسته‌ای پای میز مذاکره بیاید. همزمان براین هوک دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور ایران تصریح کرد مذاکرات اخیر بین واشنگتن و تهران فراتر از موضوع تبادل زندانیان نرفته و به موضوعاتی مانند برنامه اتمی ایران نپرداخته. ایران همواره مذاکره با آمریکا پیش از رفع تحریم‌ها را رد کرده و جمعه علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران مذاکره با آمریکا برای تبادل زندانیان را نیز تکذیب کرد. روسیه همواره روی کرده فشار حداکثری و تحریم‌های آمریکا علیه ایران را محکوم کرده، اما برها گفته از مذاکره و بهبود روابط بین این دو کشور حمایت خواهد کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
می‌رسیم به لحظات پایانی این بخش خبری. تا 55 دقیقه دیگر همکاران ما با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه شما هستند. لحظات خوب و خوشی را برایتان آرزو داریم.